صدای آمریکا.
دوستای عزیز، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما ترتیب دادیم. اما نخست حفیظ آصفی و قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و شام همه چان بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 29 اکتبر گفته است که اردوی این کشور با احتمال زیاد شخصی را که قرار بود جانشین ابوبکر البغدادی رهبر پیشین گروه داعش شود کشته است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است که لحظات قبل تایید شد که جانشین درجه یک ابوبکر البغدادی توسط نیروهای آمریکایی کشته شده است. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر از فرد مشخص نام نبرده، اما اردوی آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که در حمله بر ابوبکر، ابوالحسن المهاجر سخنگو و فرد ارشد در میان گروه داعش نیست کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشته شدن البغدادی را روز یکشنبه اعلان کرد.
در ادامه مظاهرات در لبنان که نزدیک به دو هفته دوام کرده، سعد حریری صدر اعظم این کشور گفته است که استعفای خود را به رئیس جمهور لبنان پیشکش میکند. آقای حریری گفت که در تلاشهایش برای حل بحرانی که منجر به بروز تظاهرات سراسری در کشورش شد به بنبست رسیده است.
13 یوم و شعب لبنانی ناطر قرار بحل سیاسی.
مردم لبنان از 13 روز به این سو در انتظار تصمیم و راه حل سیاسی بودند تا از مخامت اوضاع جلوگیری کنند. من در این مدت تلاش کردم که یک راه بیرون رفت جستجو کنم و به صدای مردم گوش دهم. اکنون به قصر ریاست جمهوری می روم و در پاسخ به خواست مردم لبنان که کنارگیری من بود از سمتم استعفا می دهم.
مظاهرات گسترده در لبنان روی وضعیت اقتصادی این کشور تأثیرات ناگوار گذاشت، چون بسیاری از نهادها به شمول مراکز تجارتی و بانک‌ها در اثر آن مسدود شده بود.
افراد مسلح نقاب‌پوش بر مظاهره کنندگان در شهر کربلای عراق گلوله‌باری کرده که به گفته مقامات امنیتی عراق 20 تن را کشته و صدها نفر دیگر را مجروح کرده‌اند. شاهدان میگویند که ده ها معترض شبانگاه در یک خیمه که در میدان شهر برپا کرده بودند هدف گلوله قرار گرفتند. تا هنوز مشخص نیست که کدام گروه دست به این حمله زده است، اما والی ولایت نینوا تلفات را رد کرده و گفته است که ویدیوها در صفحات اینترنت ساختگی بوده و مربوط کربلا نمی باشد. کم از کم 73 نفر که شامل تلفات امروز شهر کربلا نیست از آغاز دوباره مظاهرات به روز جمعه تا حال جان باختند.
یک گروهی از اعضای پارلمان اروپا روز سه شنبه به کشمیر تحت کنترل هند رسید و قرار است وضعیت را در آن منطقه تحت منازع پس از لغو خودمختاری کشمیر بررسی کند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
این گروه متشکل از 11 کشور اروپایی است و انتظار می رود با مقامهای حکومتی، اردو، تاجران و هتلداران هندی ملاقات کند. اردوی هند از این گروه پارلمانی اروپا در پایگاه نظامی سرینگر پذیرایی می کند. این نخستین دیدار یک هیئت پارلمان اروپا از کشمیر پس از تصمیم متعجب کننده دهلی جدید مبنی بر انفاذ قانون هند در آن منطقه تحت منازع می باشد. دیدار این هیئت اروپایی در زمان صورت می گیرد که افراد مسلح در سه هفته اخیر در منطقه کشمیر لاری های تاجران سیب و رانندگان آنان را هدف قرار دادند. تجارت سیب در کشمیر بخش عمده اقتصاد آن منطقه را تشکیل می دهد. هند ادعا می کند که هدف از لغو امتیازات ویژه کشمیر تحت کنترل هند مبارزه با دهشت‌افکنی، بهبود وضعیت اقتصادی و رساندن مواد غذایی به مردم کشمیر می باشد.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح یک ماه آتش بس را پیش شرط اعلام کرد و خواهان قطع رابطه طالبان با کشورهای دیگر و شبکه‌های استخباراتی شد. آقای محب که روز سه‌شنبه 29 اکتبر طرح هفت ماده‌ای صلح حکومت افغانستان را تشریح می‌کرد گفت که در جریان آتش بس یک ماه مشخص خواهد شد که رهبری طالبان روی جنگجویانش به چه میزان کنترل دارد. به باور مشاور شورای امنیت ملی افغانستان تا زمانی که پاکستان نخواهد طالبان به هیچ توافقی نمی‌رسند و اگر برسند به گفته آقای محب جنگی که اکنون در چوکات طالبان جریان دارد ممکن جایگزین آن داعش شود. همچنان حمدالله محب گفت که بر اساس بررسی عوامل جنگ گروه طالبان مشخص شده است که بخش اعظم این منازعات برای رسیدن به قدرت و حفظ مجراهای قاچاق توسط این گروه است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان پس از دیدار با مقامها و سیاستمداران افغان روز گذشته به اسلام آباد رفته و با مقامهای پاکستانی درباره صلح افغانستان صحبت کرده است. عمران خان صدراعظم پاکستان در دیدارش با خلیلزاد گفته است که همه طرفها باید گام عملی برای پایان خشونتها در افغانستان بردارند. آقای خان گفته است که نیاز بود تا در مقابل منفی بافیها و تلاشهای منفی که دستاوردهای به دست آورده را زیر سایه می گرفت موضعی گرفته می شد. زلمه خلیلزاد تاکنون از جزئیات دیدارش با صدراعظم پاکستان حرف نزده است.
پلیس ترکیه 3 مظنون مرتبط با گروه داعش را در استانبول بازداشت کرده که ادعا می شود در پی کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر آن گروه مصروف تحریزی یک حمله حساس بودند. انادولو شبکه رسمی خبری ترکیه به نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش داده است که این افراد در عملیات همزمان دستگیر شده و ادعا می شود که برای حمله بر مراسم جشن 69 سالگرد ایجاد جمهوری ترک آمادگی می گرفتند. تدابیر امنیتی شدید پس از کشته شدن البغدادی در ترکیه روی دست گرفته شده است و پلیس روز دوشنبه 20 تبعه خارجی را و زن ارتباط با گروه داعش در انقره بازداشت کرده است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. چندین تانک اردوی سوریه و سایر وسایط زرهی روز سه شنبه در شهر کوبانی در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه مشاهده شده است که پس از سال 2012 نخستین حضور نیروهای نظامی حکومت اسد در منطقه می باشد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
این مناطق توسط جنگجویان کرد که حمایت آمریکا را با خود داشتند کنترل می شد و بعد از حمله نظامی ترکیه در یک توافق با حکومت اسد به نیروهای سوریه اجازه دادند وارد مناطق سرحدی شوند. این در حال است که جنگجویان مخالف اسد که حمایت ترکیه را با خود دارند امروز سه شنبه با جنگجویان کرد در بیرون شهر تلتمر در شمال شرق سوریه درگیر شدند. طبق توافق هفته گذشته روسیه و ترکیه و با تعقیب خروج نظامیان آمریکایی از مناطق سرحدی، کردها موافقت کردند که از مرز میان سوریه و ترکیه حدود 32 کیلومتر در داخل سوریه عقب نشینی کنند. درگیری های وقفه‌ای هنوز هم در امتداد شاهراه عمده سوریه که به سرحد ترکیه منتهی می شود امروز سه شنبه مشاهده شده است.
چند خبر هم از نقاط جهان. طرح استیضاح رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تا پایان هفته جاری در مجلس نمایندگان این کشور برای گیری گذاشته می شود. پیش از این دونالد ترامپ طرح استیضاح خود را که تنها از سوی اعضای دموکرات مجلس نمایندگان پشتیبانی شده بود غیر قانونی خوانده بود. اما حالا نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که قرار است تمامی اعضا به شمول اعضای جمهوری خواه مجلس روز پنجشنبه در مورد این طرح رأی دهند. خانم پلوسی گفته است که رأی گیری از تمامی اعضای مجلس برای دور کردن هر گونه شک و تردید در مورد این طرح انجام می شود. بر اساس قانون اکثریت مجلس که در حال حاضر در اختیار دموکرات هاست می تواند به استیضاح رئیس جمهور رأی دهد.
بازارها و اکثر تشبثات در سراسر پاکستان روز سه شنبه 29 ماه اکتبر در اعتراض به افزایش مالیات مسدود بود. صندوق بین‌المللی پول قرضه 6 میلیارد دلاری را برای پاکستان منظور کرده است، اما پیش از پرداخت این پول از آن کشور خواسته است که تدابیر جدی مالی را نافذ سازد که عواید مالیاتی بخش از آن است. تاجران و مالکان تشبثات در شماری از شهرها به شمول کراچی که عمدترین شهر تجارتی پاکستان است با جاده ها برآمده و بر ضد حکومت شعار سر می دادند. عمران خان صدراعظم پاکستان پس از رسیدن به قدرت تقویت اقتصاد آن کشور را در اولویت های کاری خود قرار داد.
و خبر آخر این که رافائل ماریانو گروسی دیپلمات ارجنتینی امروز سه شنبه از طرف بورد اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد به حیث رئیس این اداره انتخاب شد.
فکر میکنم بسیار مهم است به کشورم و اداره بین‌المللی انرژی اتمی این اطمینان را ایجاد کنم که من کاملا بی‌طرف و غیر قابل نفوذ هستم. وظیفه من ایجاد دستورالعمل به شیوه است که عادلانه و بی‌طرفانه باشد.
آقای گروسی به عوض یوکیا امانو رئیس پیشین این اداره انتخاب شده که چند پیش به عمر 72 سالگی درگذشت. آقای امانو شدیداً در مذاکرات هسته‌ای ایران دخیل بود. اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد در سال 1957 میلادی تشکیل شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
و این هم گزارش های بعد از اخبار. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز در کنفرانس مطبوعاتی روی طرح 7 مدعی حکومت افغانستان در قبال پروسه صلح معلومات داده و گفت در این طرح آتش بس 1 ماه شامل است تا از طریق آن معلوم گردد که رهبران طالبان تا چه حد بر جنگجویانشان کنترل دارند. آقای محب درباره احتمال تبادله انس حقانی با 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان که در نزد طالبان زندانی است میگوید که حکومت افغانستان در این باره با امریکا بحث نکرده است. خبرنگار ما سید حسیب مودودی از کابل چنین گزارش میدهد.
یک روز پس از آن که زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان کابل را به مقصد اسلام آباد ترک کرد، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که سفر آقای خلیلزاد به کابل در مورد صلح نه بل درباره استادان پوهنتون امریکایی افغانستان بود که در اسارت گروه طالبان به سر میبرند. این مقام ارشد حکومت افغانستان میگوید که درباره تبادله انس حقانی برادر معاون گروه طالبان با استادان پوهنتون امریکایی با زلمه خلیلزاد بحث نشده است.
په سوله باندې دلته هیڅ نو خبرې نه دي شوی او نه د افغانستان په حکومت او په نورو مسایلو باندې د موږ داخلي مسایل دي هغه مسایلو کې حکومت د افغانستان خپل تصمیم نیسي. موږ په دې اخرو کې انتخابات کړی دي، خلکو رای ورکړی دي، کمیسیون په د انتخاباتو په نتایجو کار کوي، هر نتیجه چې کیږي هغه به د خلکو د رایو په اساس باندې.
در آگست 2007 میلادی طالبان این 2 استاد پوهنتون امریکایی را که اتباع امریکا و استرالیا هستند از شهر کابل اختطاف کردند. اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که با توجه به آزاد شدن 11 طالب در بدل رهایی 3 انجینیر هندی ممکن است که انس حقانی هم با استادان پوهنتون امریکایی تبادله شود.
امریکایانو تخپل سړی مهم دی. انس حقانی هم د امریکایانو بندي دی په واقعیت کې خارج کې امریکایانو نیولې دي. امریکایان د خپل اصلی تعمیت ترکیه در تبادله باتمن کوی.
در پارلمان افغانستان هم چگونگی اجندای سفر آقای خلیلزاد به کابل با واکنش های روبرو شده است.
آقای خلیلزاد تنها هدف سفرشان در کابل موضوع تبادل یا رهایی زندانیان طالبان در بدل 2 استاد نباشه، بلکه هدف سفرشان خاص مردم افغانستان باشه.
اما درباره صلح مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان نخواهد طالبان به هیچ توافقی نمیرسند و اگر توافقی هم صورت بگیرد داعش جایگزین گروه طالبان خواهد شد. آقای محب میگوید که مذاکره با امریکا، پاکستان و طالبان بخشای مهم طرح 7 مدعی صلح حکومت افغانستان است که با امریکا و اروپایان شریک شده و قرار است که در یک جرگه تصویب شود.
در طول مذاکرات امریکا با طالبان ما اطلاعات حاصل کردیم که یگان طالبان مثلا ملازاکر به مشخصا به داعش پیوسته. اگر این کار شده باشه و شوه با معنای عزیز که طالب امتیاز میگیره ولی جنگ دوام پیدا میکنه. برای ما صلح با معنای عزیز که جنگ باید در افغانستان ختم شود و اگر جنگ ختم نمیشه باید صلح را یک تعریف دیگه بکنیم.
دغه مسئولیت
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که نشست بین الافغانی بیجنگ نیز بنا به درخواست کابل تا اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
طالبان در ولایت غزنی با وضع محدودیت بر محافل عروسی و مالکین سالن‌ها و هتل‌ها که در آن این محافل برگزار می‌شود هشدار داده است که اگر دستورات آن گروه عملی نشود با عکس‌العمل تند مواجه می‌شوند. جنگجویان طالبان خواستار جلوگیری از حضور زنانی که حجاب درست ندارند، لغو مراسم کیک‌بری و منع پخش موسیقی شدند. از خبرنگار ما آصف حسینی میشنویم.
مدت هاست محافل عروسی که در سالن‌ها و هتل‌های غزنی برگزار می‌شود با رقص و موسیقی همراه نیست. در برخی مناطق عالمان دینی حضور می‌یابند و وضع را نصیحت میکنند. اما به تازگی طالبان محدودیت های تازه و بیشتر را به محافل عروسی وضع کردند. یک از مسئولان سالن های عروسی که نخواست در گزارش نامش برده شود به صدای آمریکا گفت که طالبان از آنان خواسته تا مانع حضور زنان شوند که حجاب را درست مراعات نکرده از پخش موسیقی جلوگیری کنند و حتی به داماد هم اجازه رفتن به بخش زنانه را ندهند.
ساز زنده در کلبند است، دایک بند است، سالن زنانه و مردانه. داماد در خانه زنانه رفته نمیتونه، در سالن زنانه رفته نمیتونه. که خوری بند است، لباس به حجاب کسی پوشیده نمیتونه. بله، این مسئولیتش گذاشتش به عهده سالندارا که سالندارا این کار جلوگیری کنه. هر لحظه برای ما زنگ زده میشه که نیم روز این کار شد، نیم روز مثلا میگه در فرانی سالن کیک میده شده، شما به این جربه شپیتین. در فرانی سالن چوب بازی شده، بازی شده، ساز زنده ورده شده، به این جربه شپیتین.
ستایش دانش، مسئول یکی از استودیوهای فیلم برداری که شاهد بیشتر محافل عروسی در غزنی است، گفت که محافل عروسی و شیرینی خوری در این ولایت ساده و بدون شور و شادی برگزار می شود. به گفته خانم دانش، بیشتر مردم به همین دلیل تلاش می کنند محافل را مطابق میلشان در خانه برگزار کنند.
از وقتی که سالن های عروسی تهدید شده، مردم بسیار با ترس و نگرانی محفلشان را برگزار می کند. موسیقی این چیزها اصلا وجود ندارد. مردم تلاش می کند که در که مراسم را در خانه خود بگیرن، یعنی کیک خوری چیزا اصلا وجود نداره، اینا را همیشه در خانه خود میگیرن.
جوانان این ولایت با وضع محدودیت به مراسم های شادی معترض هستند. به گفته آنان موسیقی و رقص های محلی سابقه کهن در فرهنگ مردم دارد و نباید مانع شور و شادی مردم جنگ زده کشور شوند. نسیمه و عبدالوکیل، دو باشنده غزنی، گفته
نظر شخصی ما کار خوبی نیست. مراسم خوشی باید با همی ساز و یک شوق و خوشحالی باشه. تا مراسم عروسی و خوشحالی و فاتحه و بعضی مراسم جگر خونین کننده یکی از دیگر فرق شوه و این تازه نیست که مردم ما تازه شوق و شادی و خوشحالی کنن و ساز و سرود باشه و یه از دیر وقت است. از زمانهای وقت است و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان محافل خوشی خود با می داری و دف می زدن و برگزار میکردن و از جشن خود استقبال می
در این اواخر طالبا برای مردم غزنی و همچنان برای مالکین از این سالن‌های عروسی هشدار دادن که باید که از موسیقی استفاده نکنن در محافل عروسی و خوشیشان. این به نظر ما یک اقدام مردم آزاری است که نکرده کردن.
گروه طالبان به صورت رسمی در این زمینه تا حالا توضیح نداده است، اما سخنگویان نیروهای امنیتی از تدابیر شدید برای تأمین امنیت مردم اطمینان می‌دهند. در سال‌های گذشته ده‌ها سالن عروسی در غزنی فعال شده و مردم هم به دلیل سهولت‌های موجود در این سالن‌ها مراسم عروسی را در آن برگزار می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گزارش دیگر از افغانستان. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگن که هنوز هم پروسه تفکیک آرای سیاه و سفید توسط کمپانی در ملک جرمنی جریان دارد. تعهد کمپانی در ملک این بود که تا پایان روز سه شنبه روند تفکیک آرای سفید و سیاه تکمیل شود. اما طوری معلوم می شود که آن کمپانی نتوانسته که به عهد خود وفا کند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می شنوید.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا متعهد شده بودند که تا پایان روز سه‌شنبه که امروز باشد پروسه تکمیل آرای سفید و سیاه از سوی کمپانی در ملک به پایان می‌رسد. اکنون آقای حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هنوز روند تفکیک آرای سیاه و سفید توسط کمپانی در ملک ادامه دارد، به این معنا که کمپانی در ملک هنوز نتوانسته است که به زمان تعیین شده کار خود را تکمیل کند. رئیس دارالانشا شام امروز سه‌شنبه در گفتگو اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون هنوز هم منتظر گزارش نهایی کمپانی در ملک است.
مکه اوس یوازې انتظار د دې باسو چې هغه گزارش چې مختصره د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي کمپانی ته فرا کړه وو.
ما اکنون منتظر گزارش نهایی کمپانی که در بخش ټکنالوژي با ما تعهد کرده بود و ما در روز انتخابات از دستگاه های تخنیکی آن استفاده کرده ایم می باشیم.
آقای ننگ به ادامه گفت بعد از دریافت گزارش نهایی کمپانی در ملوک، مسئولان کمیسیون حاضرند با ولایت سفر نموده به تفتیش آرای مشکوک در محلات بپردازد. رئیس دانشگاه گفت که ما آمادگی آموتام داریم تا به ولایت رفته در آنجا به تفتیش آرای تکراری، رای های بایومتریک شده و غیر بایومتریک شده بپردازیم و با تفکیک آرای سیاه و سفید نتایج ابتدایی را اعلام نماییم. کمیسیون مستقل انتخابات پس از تأخیر یک هفته‌ای از اعلام نتایج ابتدایی به روز یکشنبه مجدداً 23 عقرب سال روان را تاریخ اعلام نتایج ابتدایی تعیین کرد. اکنون رئیس دارالانشا میگوید که این تاریخ جدید اعلام نتایج ابتدایی این 23 عقرب هم در آن صورت ممکن است که همه کارها در کمیسیون به گونه درست و مطابق پلان پیش برود. آقای ننگ افزود ما امروز هم به عنوان مسئول بخش اجرایی به کمیسیون مستقل انتخابات یادداشت جدید فرستادیم و در یادداشت به همه مسائل که فراراه دارالانشا وجود دارد تذکر رفته است. رئیس دارالانشا گفت که هرگاه به مواردی که در یادداشت ما تذکر رفته است توجه شود و کدام مشکل تکنیکی جدید به وجود نیاید، هنوز ما متعهد هستیم که در وقت و زمان تعیین شده یعنی 23 عقرب نتایج ابتدایی را اعلام نماییم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور تامین شفافیت در پروسه انتخابات از کمپانی در ملوک جرمنی حدود 35,000 دستگاه بایومتریک را خریداری نموده است. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به مشکلاتی که تا حال از سوی کمپانی در ملوک ایجاد شدند نگرانی خود را ابراز نموده، میگویند که این کمپانی پیوسته کمیسیون انتخابات را در خلای معلومات قرار میدهد. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در مورد چنین گفت:
متاسفانه که کمپانی در ملوگ طبق تعهدات خود عمل نمیکنه. در ابتدا اینها دو روز گفته بودن، بعدا مدت اضافه خواستند و امروز قرار بود که اینها معلومات تصفیه اشتاکنده را به کمیسیون رد بکنند تا کمیسیون به اساس زور برن به طرف تفتیش و باشماری. متاسفانه که بعد از 6 روز تاخیر اینها باز هم عمل نکردند و این نشانه از این است که کمپانی در قسمت کارهای خودش مشکل داره و نمیتونه که تعهدات خود را اجرایی بسازد. در صورتی اگر اینها بیشتر از این تعلل میکنن یا وقت مخصوصی میکنن یا معلومات درست در اختیار کمیسیون قرار میتن، واقعا یک جای نگرانی و تاسف است برای پروسه انتخابات.
به اساس معلومات و ارقام ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در انتخابات عمومی ریاست جمهوری ششم میزان در افغانستان 1.9 میلیون رای دهنده به پای صندوق‌های رای رفتند، اما آرای پاک و ناپاک یا به عبارت دیگر آرای با اعتبار بایومتریک شده و آرای غیر بایومتریک شده زمان مشخص خواهد شد که کمپانی در ملک با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اش از هم جدا نماید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که 2 تن از افراد نزدیک به ابوبکر البغدادی رهبر سابق گروه داعش توسط نیروهای آمریکایی اسیر گردیدند. این مطلب را مقامات ارشد وزارت دفاع ایالات متحده دیروز تایید کرده و گفتند که این 2 مرد در جریان عملیات 27 ماه اکتبر علیه رهبر داعش در ادلب سوریه دستگیر شدند. از جانب دیگر با نقل از روزنامه نیویورک تایمز، نیروهای دموکراتیک سوریه نمونه دی ان ای البغدادی را در اختیار ایالات متحده قرار دادند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در جریان عملیات ویژه ایالات متحده در ادلب سوریه به تاریخ 27 ماه روان میلادی با استقبال جهانی روبرو گشت. در میان خوشنودی اکثر رهبران جهان از کشته شدن بنیانگذار داعش، شماری از رهبران و تحلیلگران به این نکته اذعان کردند که مرگ البغدادی به معنای محو کامل گروه داعش نیست.
از بین بردن البغدادی قدم خوبی است، اما تجربه با سایر گروه‌های تروریستی در سراسر جهان نشان می‌دهد که صرفاً کشتن رهبر یک گروه به محو آن گروه و تهدیدات آن نمی‌انجامد. برای همین فکر نمی‌کنم بتوانم این طور نتیجه‌گیری کنم که مرگ البغدادی ممکن بتواند به معنای پایان خلافت داعش و خصوص شاخه خراسان آن باشد.
خلافت خودخوانده داعش به هنگام مرگ البغدادی دارای 14 ولایت بود که همه آنان پس از انتشار پیام تصویری وی در اپریل سال روان میلادی به طور علنی به او بیعت کرده بودند. با وجود شکست کامل گروه داعش در ماه مارس سال روان میلادی در سوریه، عضوگیری و انتشار این گروه به نقاط مختلف دنیا متوقف نشده و تنها در سال 2019 گروه داعش 4 ولایت جدید را به سازمان جهانی خود اضافه کرد که شامل شاخه آفریقای مرکزی، هند، پاکستان و ترکیه می باشد. با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ کشته شدن البغدادی را گام مهمی در کاهش خطرات تروریسم جهانی قلمداد کرد، مقامات نظامی و استخباراتی آمریکا میگویند که تعقیب و از بین بردن رهبران و عوامل این گروه و تلاش برای تنزل توانایی‌های داعش برای نابودی کاملان کافی نبوده است. اطلاعات منتشر شده توسط آمریکا و سایر کشورها نشان می‌دهد که حتی بدون البغدادی داعش در شرایط مناسبی برای بقا و حتی رونق یافتن است، زیرا بر اساس گزارش‌ها حتی بدون در اختیار داشتن اراضی در عراق و سوریه این گروه به طور تقریبی بین 10 تا 15 هزار نیرو در این دو کشور دارد و سرمایه نقدی آن نیز در حدود 300 میلیون دلار تخمین زده شده است. مقامات آمریکا می‌گویند یکی از عوامل بقای داعش دسترسی آن گروه به منابع نفتی در شمال سوریه است، منابعی که اکنون رئیس جمهور ترامپ روی آن تمرکز کرده است.
اما ما نفت را نگه خواهیم داشت، این را به خاطر داشته باشید. من همیشه این را متذکر شدم که باید نفت را حفظ کنیم. ما می خواهیم نفت را حفاظت کنیم. 45 میلیون دلار در روز نفت را حفاظت کنید.
مقامات آمریکایی هشدار می‌دهند که قطع دسترسی داعش به منابع نفتی و کشته شدن رهبران گروه نیز به محو آن نخواهد انجامید، زیرا تشکیلات گروه داعش به گونه‌ای طراحی شده که نام این گروه در جهان زنده خواهد ماند. با این وجود تحلیلگران میگویند که با توجه به اینکه آمریکا اطلاعات مهمی را به دست آورده است، مرگ البغدادی در کوتاه مدت چندان هم به تأثیر نخواهد بود، زیرا رهبران داعش این انتظار را دارند که مورد حملات سخت آمریکا قرار گیرند و برای همین اولین کاری که احتمالاً میکنند فعال کردن قراردادهای امنیتی است و تلاش برای رساندن قوای بشری و منابع خود به مکانهای امن. تحلیلگران همچنان میگویند که گروه داعش در روزها و هفته های آینده با چالش های گوناگون از جمله حفاظت از قلمروهای خود خوانده خود در آسیا و آفریقا و حفظ روحیه اعضای خود روبرو خواهد بود و با توجه به اینکه از قبل جانشین مشخصی برای البغدادی تعیین نشده بود، سرنوشت رهبری این گروه نیز در حال حاضر در حاله از ابهام باقی مانده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و مقامات امنیتی عراق امروز از کشته شدن حدود 20 تن در تظاهرات خبر دادند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی عراق گفتند که در جریان شب گذشته در نتیجه یک حمله بر اعتراض کنندگان در شهر کربلا حداقل 18 معترض کشته شده و 800 تن دیگر زخم برداشتند. این معترضان در حال کشته شده اند که موج تازه اعتراضات در عراق امروز وارد پنجمین روز شده است. اعتراضات در این کشور از اوایل ماه روان میلادی ادامه دارد. با وجود منابع سرشار نفت، مردم این کشور از وضعیت خراب اقتصادی، بیکاری، فساد و ضعف حکومت در ارائه خدمات عامه شاکی‌اند. در کنار کربلا، شهر بغداد نیز امروز شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومت بود.
از همه مردم عراق می خواهیم که به جاده ها برایند و یک دست باشند. ما خواستار یک رژیم جمهوری هستیم، نه پارلمانی.
از آغاز اعتراضات در عراق حدود 250 نفر کشته شده است. با تشدید این اعتراضات، حکومت به روز دوشنبه از ساعت 12 شب الا 6 صبح در بغداد، کربلا و تعداد از شهرهای دیگر این کشور بر گشت و گذار مردم قیود وضع کرده است. به گفته یکی از مقامات، روز گذشته حدود 25 هزار نفر که متعلمین نیز شامل آن بود، با جاده های بغداد برآمده بودند.
ما در انسجام با تظاهرات در برابر حکومت فعلی اعتراض میکنیم. حکومتی که باعث ایجاد اختلاف میان جامعه شده و به قیمت طبقه فقیر از سرمایه‌داران حمایت میکند. ما خواستار استعفای این حکومت هستیم.
عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق بر آوردن تغییرات در حکومت تعهد کرده و پارلمان آن کشور نیز طی تصویب یک طرح امتیازات خاص برای رئیس جمهور، صدر اعظم و اعضای کابینه عراق را لغو کرده است. ولی با وجود اقدامات دولت، اعتراضات همچنان ادامه دارد.
دوستان عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این لحظه. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوین. وقت جوان یارتان، سبز سبز باشید.
دا واشنگتن دی تاسو